کشورها شروع کردن به تولید واکسیناسیون مؤثر بر علیه این ویروس و مدام با توجه به موتاسیون هایی که داره ایجاد میشه، خب روند تولید واکسیناسیون هم داره انجام میشه. اما وقتی یک واکسنی میخواد وارد سیستم نظام سلامت بشه، باید حتما تاییدیه‌های مخصوص خودش رو داشته باشه، ولی در زمان بحران میان یک سری تاییدیه گرفتن‌ها رو بایپاس میکنن و فرایند تولید واکسن رو خیلی سریع‌ترش میکنن. یعنی مثلا یک تاییدیه اضطراری میدن به اون تولید مجوز اضطراری برای تولید واکسن میدن که افراد جامعه کمتر دچار آسیب بشن و میزان مرگ و میرها بهتر کنترل بشه. خب در ایران هم از همون روزهای اول با توجه به زیرساخت‌هایی که ستاد فرمان امام در جهت تولید واکسن برکت راه اندازی کرده بود، به عنوان اولین مرکزی که شروع کرد یک واکسن داخلی رو تولید کنه در داخل کشور، خب تمام هم مقام اساتید محترم دانشگاه، دوستان وزارت بهداشت، بر اساس زیرساخت‌هایی که ستاد فرمان امام تهیه کرده بود، همه دست به دست هم دادن که این واکسن سریع‌تر تولید بشه. خب در مسیر تولید قطعاً یک سری مشکلات و معضلات پیش خواهد آمد. خب ما مجبور شدیم وسط کار یک سری واکسن ها را از خارج از کشور وارد ایران کنیم که نظام سلامت دچار اشکال نشه. خب از کشورهایی که سریعتر تونسته بودن واکسن های موثر رو تولید کنن، ولی به هر حال تقریبا نمیشه گفت خیلی عقب بودن از تزریق واکسن در بقیه کشورهای دنیا. یعنی ایران نسبت به بقیه کشورهای دنیا عقب نبود، حداقل موازی با هم داشتن جلو میرفتن. ولی خب با توجه به اینکه این ویروس به شدت مصری بود و ما زیرساخت‌های بیمارستانیمون اون تهویه‌های مناسب بیمارستانی رو نداشتیم، افرادی که نقص سیستم ایمنی داشتن آسیب پذیرتر بودن، سالمندا آسیب پذیرتر بودن، خب می اومدن بیمارستان، هنوز دقیقاً این ویروس یک ویروس نوپدید بود، هنوز روش‌های درمانش 100% مشخص نبود، همه ترایال بود. یه زمانی میگفتن کلترا بدید خوب میشن مریضا، خب یه دوره کلترا میدادن، دارو ضد اچ آی وی مثلا یک سری مشکلات به تبعش ایجاد میشد، بعد اونو میذاشتن کنار دارو سوفوسفوبی، دارو درمان هپاتیتسی میذاشتن، همینجور هی بین داروها چالش بود. اما توی حوزه واکسیناسیون ایران من فکر نمی کنم از خیلی از کشورها، حداقل میتونم بگم موازی با خیلی از کشورها به راحتی جلو رفت. ولی اینکه این ویروس خودش ماهیتش اینه که مدام دچار موتاسیون میشه و اساسا ما زمانی که واکسن میزنیم، واکسن نمیزنیم که مبتلا به اون ویروس نشیم، واکسن میزنیم که اگر مبتلا شدیم بیماری در ما خفیفتر پرزانته کنه و علائم بالینی خفیفتری داشته باشیم، نیاز به بستری به بیمارستان نداشته باشیم و مرگ و میرها رو کاهش بدیم. پس بنابراین اصل واکسیناسیون به این دلیل نیست، همونجوری که آقای دکترم فرمودن، به خاطر این نیست که ما مبتلا نشیم، به خاطر این هست که ما واکسن بزنیم آنتیبادی پایه در مقابل سوشهای مرگ، سوشهایی که فتال هستن، یعنی مرگ آفرین هستن، اگه فردی مبتلا بشه قطعا احتمال مرگ و میرش خیلی بالا میره، با اون سوشها کمتر ابتلا ایجاد بشه.
ببینیم پس الان این سوال از آقای دکتر بپرسم. آقای دکتر این که میگن خب حالا شما آلوده شدن مجدد، یکی از نگرانی عموم مردم همینه دیگه که خب ما حالا مثلا کرونا رو حالا یا به شدیدترین شکل ممکنه، حالا یا مقداری با عوارض کمتر گرفتیم، خانوادگی هم گرفتیم، خب الان تا کی بعد مثلا محدودیت‌ها رو مجدد رعایت بکنیم، کسی رو نبینیم، این چقدر احتمال داره ما دوباره با چه فاصله زمانی این رو بگیریم؟ و یه گروه هم خب پاسخش این هستش که بستگی به آنتی‌بادی بدن شما داره. مگه ما سیستم سنجش دقیقی الان از آنتی‌بادی‌هامون داریم یا همه افراد این امکان رو دارن که برن میزان آنتی‌بادیشون رو بسنجن تا ببینن که آیا قرار هست دوباره مبتلا بشن یا نه؟ در چنین شرایطی چه توصیه دارید؟
واقعیش نیستش که نه، احتیاج نیست که همه این آزمایش رو بدن، بلکه تحقیقات نسبت به این موضوع مشخص میکنه. بغیر از اینکه ما تجربیاتی هم ممکن استش که الان در مورد اومیکرون خیلی زیاد نداشته باشیم، البته رو به افزایش هست تجربیات
شده، بله
آغاز شده و اطلاعات خوبی داریم میگیریم، اما همونطور که در مورد سوی واریانت دلتا این موضوع رو داشتیم الان هم هست، همه یک گرفتن عفونت مجدد یا ری‌انفکشن و حالا واکسین بریک ترو، حالا هر اسمی که میخوام بزنیم، اینفکشن بریک ترو، حالا که گفته میشه در موردش اصطلاحات مختلف هست، و واسه این هستش که ما چقدر سطح میزان آنتیبادی های خونسا کننده در بدن ما چقدر باشه، و این رو هم میدونیم که میزان آنتیبادی خونسا کننده چه در کسانی که ایمنی حاصل از عفونت طبیعی درشون ایجاد میشه و چه ایمنی واکسن هست در مرور زمان کاهش پیدا میکنه. خب من این رو اول صحبت هم عرضم خدمتون گفتم که مطالعاتی در مورد اومیکرون انجام شده در بریتانیا گفته که اگر کسی واکسن دوز بوستر رو بزنه تا 75% از بیماری علامت دار ممکن است بتونه جلوگیری بکنه. این عدد وقتی که میره جلوتر 10 تا 12 هفته بعد از دوز بوسترش رو میزنی، عدد به 45 تا 55% کاهش پیدا میکنه. این همون اثر زمان و کاهش در واقع سطح آنتیبادی های خونسا کننده هستش که این رو مان بره. همین هستش که ما در دوران آمیکرون خیلی اصرار میکنیم و میگیم که حتما بعد دوز بوستر زده بشه. الان از نون شب هم برای ما واجب تره، البته در کنار اون اقدامات غیر درمانی، چون وقتی ما اقدامات غیر درمانی رو نداشته باشیم حتی داریم واکسن رو هم بدنام میکنیم. این چه همون اتفاقاتی که خیلی افتاده در جامعه ما به خصوص، که ما در پیک در واقع دوران ابتلای در کشور میبینیم واکسن رو میزدیم و فرد میزد واکسن رو میگه من واکسن زدم مثلا عفونت رو گرفتم، یعنی که مثلا متبادر به این میشد که واکسن تاثیر نداره. نه، اینطور نیستش، واکسن بسیار میتونه مؤثر باشه.
پس همینجوری بدیم ما تاکید بکنیم که عزیزانی که شنونده ما هستن، حتما اگر که مبتلا به اومیکرون شدن طبق فرمایش کارشناسان محترم برنامه، بعد از بهبودی علائمشون بین 10 روز تا 2 هفته فرمودین حتما مراجعه بکنن و دوز سوم رو دریافت بکنند. که همچنان
می‌خواستم در ادامه عرضم خدمتتون بگم این موضوع رو که چه اونایی که عفونت طبیعی گرفتن کاهش پیدا می‌کنه و چه اونایی که واکسن زدن ولی و اصلا بیماری رو قبلا نگرفتن باز هم کاهش پیدا می‌کنه. و برای همین هستش که همونطور که شما فرمودین، اگر کسی بیماری اومیکرون رو هم می‌گیره، یعنی عفونت حاصل از وریانت اومیکرون رو می‌گیره، حتما اگر دوز بوستر نزده بعد از اینکه بهبود بده، حالا 2 هفته بعد از بهبود علائمش یا حالا 4 تا 6 هفته بعد از شروع علائم، حالا هر عددی که در واقع نزدیک‌تر باشه بهتر است که این کار صورت بگیره، اون حتما دوز بوسترش رو بزنه. اما چیزی که باز من اینجا میخوام تاکید بکنم و صحبت هم رو در واقع خلاصه بکنم این هستش که استراتژی ما در برابر آمیکرون، در برابر کووید، با توجه به تغییراتی که این ویروس داره میده، باید یه استراتژی باشه که نکن تجربه ما الان داره نشون میده. درسته که بیماری نوپدیده، برای خب ما همینجوری که داریم اینجوری تجربه هم زیاد میشه و نوع برخوردمون هم باید متقابل بشه. الان استراتژی که در برابر کووید ما باید بگیریم درست همون استراتژی هستش که در برابر اینفلوانزا میگیریم. نکن اینفلوانزا دقیقاً همون حالت هست دیگه، سالانه، حالا یه فرقای با هم دیگه دارن، سالانه در واقع بیماری اینفلوانزا، ویروس اینفلوانزا میاد یک شیوعاتی در واقع فصول سرد میده و بعد سازمان جهانی بهداشت با آزمایشگاه متعددی که داره میاد این ویروس ها رو مورد بررسی قرار میده و یک فرمولاسیون مناسبی رو در
متناسب با همون ویروس
متناسب با همون
بله
میاد و انتخاب میکنه. برای همین هستش که ما مثلا در نیم کره شمالی زمین در شهریور ما این واکسن ها در دست ما هست، واکسن صورت میگیره. در مورد کرونا هم دقیقاً همین است، نکنید. اما فرقی که داره این هستش که کرونا خیلی سریعتر داره خودش تغییر میده و این تغییر در میزان در واقع ترکیب ویروس واکسن باید خیلی سریعتر صورت بگیره. یعنی در واقع جمعی بعد بیان بشینن اینها رو بررسی بکنن و این کارو بکنن و هر کشوری هم برای خودش میتونه بکنه. یعنی ما الان در کشور خودمون هم داریم واکسن رو تولید میکنیم. خیلی از واکسن، یه سری از واکسن های داخلی خودمون امکان پلیوالانی، اصطلاح از پلیوالان شدن واکسن درش وجود داره. مثلا واکسن پاستور این امکانو داره، همون سوبرانای 2 یا پاستوبک که میگیم میتونه به صورت پلیوالان باشه. بس ما میتونیم اون پروتئین هایی که بر علیه در واقع واکسن های بر علیه در واقع پروتئین اسپایک هستش که ما بر علیهشون در واقع میخوایم که آنتی بادی تولید بشه، خونسا کننده باشه، میتونیم به صورت پلیوالان از ترکیب های مختلف در واقع پروتئین ها داشته باشیم. و اصلا انتظار ما هم این بود، یعنی نکنید وقتی که نسل جدیدی از واکسن ها در جامعه اومدن، خب ما واکسن های مسنجر آن رو در واقع در دنیا تجربه کردیم و واکسن های وکتوری رو به درصد خیلی وسیع تری در واقع تجربه کردیم، انتظار این بود که ما این کار انجام بدیم. یعنی از زمانی که دلتا آمده بود احساس این که ما باید در ترکیب واکسن هامون در واقع تغییرات ایجاد بدیم وجود داشته. الان هم موقعیت خیلی خوبی است. من یه اعتقادی دارم، قبلا هم گفتم، الان هم اینجا خدمتتون میگم، ما نباید اصطلاحاً چشممون به دهن دیگران باشه. ما در ایران متخصص داریم، متفکر داریم. اگر واقعا قصد بر این هستش که سخنان متفکرین و متخصصین رو گوش بکنیم، برای خودمون هم میتونیم برنامه بذاریم. من اشارات چند میکنم به این موضوع که الان یه سری از افراد میگن که در دانمارک مثلا گفتن دیگه همه چی رو بردارین. دانمارک ممکن است که اشتباه بکنه، همونطور که سازمان جهانی بهداشت اوائل کووید اشتباه میکرد، میگه ماسک نذارین. در آمریکا که مستر پزشکی دنیا هست، حالا به خاطر پیشرفتی که در علم داره، حتی اوائل ماسک رو در بخش های بیمارستانی ممنوع کرده بود، میگه فقط اونایی که دارن میرن توی بخش های کرونا ماسک رو بزنن. خب اینا اشتباهاتی بود که صورت گرفت، ولی ما میدونیم که ما از اول در کشور خودمون هم ماسک رو داشتیم. ما همچنان که باید روی توانایی خودمون به خاطر ماهیت بیماری هست حساب بکنیم، مطمئنن از تجربیات دیگران هم استفاده میکنیم، ولی تجربیات ما هم در مقابل بیماری که جدید هست و نوپدید هست مثل سایر کشورهای دیگه است. باید این موضوع رو در واقع توجه بکنیم. این اشاره هم که خانم دکتر در مورد تولید واکسن داخلی کردن که باید این کار صورت میگرفت، حالا ممکن استش که ما یه صحبتایی هم بکنیم میگیم چرا انقدر تعداد زیادی این اتفاق افتاده، شاید بعد تجمع‌تر این کار رو انجام میدادیم. یه واقعیت هست که بعد اتفاق میافت.
حالا فقط میخوام الان نظر خانم دکتر هم بپرسم، علت سوال قبلی هم از ایشون همین بود. خانم دکتر پور دست، این که تاکید کردیم که به هر حال تغییرات فراوانی که بیماری داره و خب مرکز مختلف به ویژه حالا ستاد اجرای فرمان امام که از ابتدای همگیری ویروس به ویژه حالا در مرکزی که سرکار عالی مسئولیتش عهده دار هستین، انصافا فعالیت‌های علمی و تخصصی فراوانی رو انجام دادن. اما الان رویکرد شما چی هست و چه می‌خواید بکنین و از اقداماتی که در دست انجام دارین برای شنونده‌های ما توضیح بدین، چون ما احساس می‌کنیم که ایجاد روحیه امید هم در مردم می‌تونه فراوان در همکاری بیشترشون در مقابله با این سوی جدید به ما کمک بکنه.
بله، با توجه به اینکه خب همه هم‌وغم دوستان در ستاد فرمان امام و همکاری و مشایعتی که وزارت بهداشت و سرکار خانم دکتر مهرز در تهیه و تولید واکسن داشتن، از همون ابتدا با سویه دلتا و سویه‌های سارس کووید 19 پوشش خیلی وسیعی داشت. الان در حال حاضر تمام سعی بر این هست که واکسیناسیونی که داره تولید و تکثیر میشه حتما سویه اومیکرون هم پوشش بده و الحمدلله یه تعدادم داره یواش یواش وارد میشه. روی بحث اطفال خب یک سری کار آزمایی انجام شده که انشاءالله بتونن واکسن برکت رو برای اطفال هم استفاده کنن و توی خانم‌های باردار هم داره ترایال‌های اولیه‌اش انشاءالله انجام میشه. ولی واقعا همونطوری که آقای دکتر فرمودن، این ویروس مداوم در حال جهش هستش و دقیقا مثل ویروس آنفولانزای فصلی هستش که ما هر سال که مجبوریم هر 6 ماه یک بار حداقل، ولی خب معمولا تو ایران سالی یک بار واکسیناسیون آنفولانزا انجام میشه، در قابل سویه های مثلا ویکتوریا و یا ماگاتا که در اصل سویه های حالا بی آنفولانزا هستن و میتونن خیلی مرگبار باشن، اون واکسیناسیون خیلی میتونه مؤثر باشه. تمام تلاش در سویه کووید دلتا و اومیکرون بر این هست که میزان مرگ و میر رو با واکسیناسیون حداقل به صفر که نه ولی نزدیک به صفر برسونیم. و واقعا من توصیه میکنم به همه مردم هم این نوید رو میدم که انشالله این واکسیناسیون جدیدی که هست پوشش بیشتری رو در مقابل اومیکرون خواهد داشت و انشالله به زودی وارد عرصه بازار خواهد شد. انشالله.
اگر موافق هستین دقایق در واقع بخش پایانی برنامه رو بپردازیم به شیوه های مرسوم درمانی که الان هست و بازم از اونجا که هدف برنامه ما بیشتر شاید بالا بردن آگاهی مردم هست، در خصوص اومیکرون شما با شیوع بیشتری مواجه بودیم، یه مقدار این ساده انگاری که آقای دکتر شما هم در فرمایشاتون اشاره کردین، این نسبت دادنش به یک سرماخوردگی ساده باعث شده که ما در کنترل بیماری و درمانش و عوارضی که میدونه عدم درمان کامل، این که فرد بهبود کامل پیدا نکرده باشه و خب درمان رو قطع بکنه، قطعا به ویژه حالا خب شما قطعا بهتر توضیح خواهید داد به لحاظ تنفسی و حالا عوارضی که بیماری میتونه خودش باقی بذاره، برای فرد خطرناک باشه. چه روش‌های درمانی الان مرسوم هست در بین افراد و اینکه آیا نسخه‌هاشون رو برای هم توصیه می‌کنن؟ خب توی خونه خودتو قرنطینه بکن، منم همین علائمو داشتم، دکتر به من همینا رو داد، نمی‌خواد دیگه شما مراجعه بکن، همینا رو شروع کن مصرف کردن، خوب میشی. این رو خیلی میشنویم دیگه، هشدار شما چیه در این مورد؟
واقعیتش هستش که مردم که در درمان نمیتونن تصمیم بگیرن، این دیگه کاملا چیز مشخصه،
یعنی حداقل حساسشون بکنیم که شما مسئول هستین در قبال سلامت دیگران و از این کار پرهیز بکنید.
اولا که درمان‌ها و شیمی‌نامه درمانی که برای هر فصل داده میشه بر اساس علائم و وخامت بیماری است و این تشخیصش بر لزوم من به عنوان یک آدمی که تخصصی در پزشکی دارم نیست اصلا. برای همین توصیه این هستش که حتما وقتی که بیماری رو میگیرن با پزشکشون مشورت بکنن، معاینه بشن، چون میدونیم که در مورد کووید حالا قبلا بیشتر این موضوع بود که هفته اول ممکنه که هفته خوبی باشه ولی هفته بعدش هفته خیلی بدی باشه. در اصل در مورد اومیکرون هم ما به نسبت کمتر ولی این رو خواهیم داشت حتما در موردش. من همین هستش بر اساس میزان در واقع علائمی که دارن، سطح اکسیژن و خیلی از مؤلفه‌های بالینی دیگه درمان انتخاب میشه. نسخه فردی برای کسی دیگه اصلا نباید توصیه بشه و توصیه برای این است که حتما به حتما پزشک مراجعه بکنن. تشخیص در واقع تجویز دارو توسط پزشک باید صورت بگیره. و میدونیم که خب الان ما درمانگاهی بسیار زیادی برای کرونا داریم در سراسر کشور هستش، و خب امیدوارم که تدابیر غیر درمانی ما هم موثر بشه، تعداد مریضا کمتر بشه، که حالا هموطنای ما هم خیلی آلاخون بالاخون از این مرکز درمانی به اون مرکز درمانی هم نباشن. واقعا اینا هم ما وقتی که داریم یک توصیه به افراد میکنیم، این موضوع را بعد به بالادستی ها هم گفته بشه که این موضوع ها هم بدونن. واقعیتش هستش که بعضی موقع فشار در درمانگاه هم خیلی زیاد است و ممکنه مشکلاتی هم برای مردم به وجود بیاره، ولی واقعیتش هستش که ما اصلا نمیتونیم به عنوان یک فرد عادی در مورد درمان تصمیم بگیریم، نسخه خودمون رو به کسی دیگه بدیم. اصلا نباید این اتفاق صورت بگیره. خیلی از موارد تا اومیکرون حتی تستش رو مثبت میشه میرن سی تی اسکن میکنن، راستش
دیگه اصلا دقیقاً سوالم الان همین بود که مراجعه به مرکز تصویر برداری خیلی زیاد شده.
این چیزی هستش که باید شیوه نامه درستی در کشور اجرا بشه که مرکز تصویر برداری بدون نسخه پزشک هیچ وقت این کار انجام نده.
خب آخه خیلی وقت به حال نسخه هم تهیه میکنن، اما الان توصیه شما چیه؟ فرد در صورتی که علائمش به چه مرحله ای رسید واقعا باید مراجعه
کنه؟ ما وقتی که الان میکنیم، وقتی که شما علائم تنفسی رو در حال حاضر دارین، این یعنی که اومیکرون یا کووید، مگه اینکه در واقع خلاف ثابت بشه. بر همین موضوع حتما با پزشک مراجعه بکنن. بر اساس مؤلفه‌های بالینی پزشک تصمیم میگیره و توصیه میده به اینکه آیا گرافی سی تی اسکن ریه صورت بگیره یا نگیره، چه آزمایشاتی براشون انجام بده که مرحله در واقع التهابی رو مشخص بکنه. بر اساس اونها درمان رو هم خواهند گرفت، ولی خودشون اصلا نباید این کار انجام بدن. و حالا پزشکان هم باید بگیم که ممکن استش که خیلی از مریضا بهشون مراجعه میکنن، اصرار زیاد میکنن که شما حتما واسه من اون موضوع رو بنویس، اون دارو رو بنویس، یا حتما براشون سی تی اسکن. خب این کار نباید صورت بگیره، پزشکانمون هم نباید این کار رو انجام بدن. همه اینها در واقع با تشخیص در واقع پزشکان هستش که حتما باید صورت بگیره.
خب دکتر، یه سوالی هم که اینجا از خدمت شما داشتم بیشتر در مورد کودکان هست. خب ما دیدیم که در انواع داروهایی که به هر حال پزشکان در این ایام تجویز کردن و خب حداقل در اطرافیان خودمون در بین همکارانمون شاهد بودیم، یه ممانعت جدی هم خانواده‌ها در نسبت به اینکه اگر که در سری داروهایی که به فرزندشون مبتلا به اومیکرون گروه‌های مختلف آنتی بیوتیکی بود معمولا پرهیز میکنن، دخالت در روند پزشکی میکنن. در این مورد هم لطفا توضیح میدین تا ما شنونده هامون آگاه تر روند درمان رو طی بکنن، به ویژه در مورد کودکان.
با توجه به اینکه خب به هر حال هر زمانی که پزشک تصمیم میگیره درمانهای ضد ویروس برای بیمارش شروع کنه، خب داروهای ضد ویروس، ما هیچ داروی ضد ویروسی اختصاصی کووید 19 نداریم. همین رمدسیویری هم که در حال حاضر توی بازار موجود هست ابتداعا برای درمان ابولا درست بله. شده بوده، از حالا استوک های آمریکا از اونجا متوجه شدن که خب به هر حال توی کووید 19 هم موثره. در خصوص اطفال، با توجه به حساسیت هایی که در اطفال وجود داره، اگر که تست PCR اون کودکی که در بیمارستان بستری شده و اندیکاسیون بستری در بیمارستان رو داشته، یعنی علائم تنفسی فعال داشته، درصد اشباه اکسیژنش از یک عددی که مد نظر پزشکان هست پایین تر بوده، پس در نتیجه تصمیم گرفته شده که این کودک بستری بشه. اگر بستری شد و در حال دیسترس تنفسی بود و اگر تست PCRش مثبت بود به نفع کووید 19، خب اون زمان پزشک تصمیم میگیره که داروی ضد ویروس رو شروع کنه و اون زمان قطعا شروع کردن اون داروی ضد ویروس به نفع بچه هستش. و من واقعا توصیه‌ای که به والدین کودکان میکنم، اگر مجبور شدن کودکی رو بستری کنن در بیمارستان،
یا نه اصلا درمانشون در واقع در منزل بود اما به هر حال گروه آنتی بیوتیک بهشون تجویز شد؟
قطعا اول که ما در مورد ویروس ها معمولا آنتی بیوتیک تجویز نمی کنیم، بیشتر داروهای ضد ویروس، که ما داروی ضد ویروس خاصی رو هم برای اطفال، یعنی اصلا کلا در رده سنی کودکان و بزرگسالان داروی ضد ویروس خاصی اختصاصی کووید نداریم. این رمدسیویر هم که در حال استفاده در حالا گروه اطفال و بالغین هست، در اصل به خاطر چیز دیگه بوده اما دیدن خیلی اثر بخشی خوبی داره و داره استفاده میشه. اما در خصوص بیماری های تنفسی اطفالی که در منزل قرار درمان بشن، ما معمولا هیچ وقت آنتی بیوتیک توصیه نمی کنیم،
حتی اگر مرحله عفونت و در واقع عفونت
توی مراحل اولیه. عنایت بفرمایید، ما الان توی فصل سرما هستیم، همونجوری که آقای دکتر هم مستحضر هستن، ما انواع و اقسام ویروس های تنفسی رو تو هوا داریم که میتونه بچه ها رو مبتلا کنه. آر اس وی داریم، ویروس های تنفسی آدنو ویروس داریم، راینو ویروس داریم، پارو ویروس داریم، آنفولانزا داریم و هزاران ویروس تنفسی دیگه، که همه این ویروس ها علائم سرشتی اولیه شون مثل همه. یعنی اگه بچه اومد با علائم سرشتی اولیه یک سرماخوردگی، ما چون تو شرایط اپیدمی کووید و اومیکرون هستیم شرط رو بر بدتر میذاریم، میگیم حتما اومیکرون مگه خلافش اثبات بشه. خب یک درمان علامت درمانی اولیه تب بچه رو قطع میکنیم، سرفه‌ش رو قطع میکنیم، علائم آبریزش بینیش رو قطع میکنیم، یک سری علامت درمانی های اولیه انجام میدیم، بعد به مادران بچه‌ها یا به بزرگسالان توصیه هایی میکنیم، میگیم این اقدامات رو در کنار داروتون انجام بدید، مثلا مایعات گرم فراوان مصرف کنید، شستشوی بینی و تای حق با سالین شستشو داشته باشین. این چیزایی هست که اگر افراد دچار علائم سرماخوردگی شدن در دو گروه سنی که الان داریم صحبت میکنیم، افراد میتونن به هم توصیه کنن. اتفاقا من دوست دارم همکارا، مریضا، همه توصیه ها و تجربیات خودشون در اختیار هم قرار بدن، ولی نسخه خودشون رو به کسی شیر نکنن، چون پزشکی هیچ وقت پزشکی خط کشی شده نیست. ما هیچ وقت یه نسخه رو نمیتونیم مال منو بدیم به یک نفر دیگه. پس در نتیجه یک سری اقدامات اولیه برای کودکان انجام میشه. اگر کودکی به اون اقدامات اولیه محافظتی پاسخ نداد و اندیکاسیون بستری داشتش، هر دارویی که دادن، ما معمولا بازم تاکید میکنم آنتیبیوتیک در بیماری های ویروسی نمیدیم مگر احتمال سوپر اینفکشن باکتریال مطرح باشه. یعنی مثلا بچه دچار زاتوریه شده باشه، دچار فارنژیت چرکی شده باشه، خب یا اوتیت میانی گرفته باشه ناشی از عفونت ویروسی، اون موقع هست که اگر آنتیبیوتیکی برای بچه نوشته شده یا برای بزرگسالی، برای اینکه جلوگیری از بحث مقاومت‌های میکروبی بشه و جلوگیری بشه از ایجاد عوارض مصرف بی‌رویه و ناصحیح آنتیبیوتیک‌ها، من قطعاً توصیه می‌کنم که آنتیبیوتیک‌ها حتماً به تجویز پزشکشون سر وقتش، سر ساعتش و در دوران مشخص تعیین شده استفاده بشه. قطعاً معمولاً همه بچه‌ها و بزرگسالان وقتی آنتیبیوتیک رو دو سه روز استفاده می‌کنن علامت‌ها از بین میره، ولی باید حتماً دوره درمان کامل بشه.
درود بر شما، متشکرم. و سوال پایانیم هم از آقای دکتر نادری هم از سرکار خانم دکتر پوردست این هستش که افراد، خب الان گفته شده به محض اینکه شما علائم رو در خودتون دیدین با توجه شوی بسیار بالای بیماری، زن خودت رو بر این بگذارید که شما مبتلا به اومیکرون شدین، قرنطینه رو شروع بکنین، اقدامات بهداشتی رو شروع بکنین، به پزشک مراجعه بکنین و اقدامات درمانی. آیا انجام تست PCR در این خصوص توصیه شما هست و یا بعضا مقابل این اتفاق هم افتاده، فرد تمامی این علائم رو داره، تست PCR داده، تست PCRش منفی هست، چه باید بکنه؟
نکنین اقدام به تشخیص. ما برای تشخیص کووید حتما یک در واقع استناد در واقع آزمایشگاهی رو دوست داریم که داشته باشیم، اما خب میدونی که ظرفیت انجام تست در تمام دنیا به اون اندازه نیست که الان شیوع اومیکرون داریم. ما در صورت این مطلبی هست که در مورد تست ما داریم میتونیم بگیم، اما اون موضوعی که خیلی خیلی مهم هست این هستش که ما چقدر رعایت بکنیم وقتی که یک بیماری مثل بیماری تنفسی رو در واقع میگیریم، دوران ایزولاسیونمون چقدر باشه، قرنطینمون چقدر باشه. این مطلبی هستش که حالا یه مقداری با مطالب اقتصادی هم قاطی شده این موضوع. نکنین ما در مورد اومیکرون دقیقاً همون چیزی که قبلا در مورد واریانت‌های دیگه گفته میشد، همون تعداد روزها باید حتما قرنطینه صورت بگیره. شما الان شما با توجه به اینکه واریانت اومیکرون بسیار شدید داره میچرخه و از کار افتادگی افراد داره به وجود میاره، دستان همیشه تمام دنیا با کاهش در واقع نیروهای کاری در واقع مواجه هستن. برای همین هستش که تغییر دادن این قوانین رو، اما اگر بهش توجه بکنید درست همونه. یعنی اینکه میگن که 5 روز شما خودتون رو استراحتی بگیرین، خودتون رو در واقع ایزوله بکنین در و استراحت بکنین، 5 روز دیگر رو با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی، ماست زدن، فاصله جانبی رو رعایت کردن، فیزیکی رو رعایت کردن، شستشوی مکرر دست ها در محیط کارتون حضور داشته باشین. باز هم اگر این دو تا 5 روز رو جمع بکنین، همون 10 روز خواهد شد. برای همین هستش که مطالعات هم نشون داده شده که بین 10 تا 14 روز بعد از شروع علائم دیگه فرد آلوده کننده نیست در افرادی که بیماری های خفیف رو دارن. اونایی که بستری میشن بیماری شدید دارن که اصلا موضوع خاصی نداره.
امیدوارم حتما به نکته که شما اشاره کردین توجه بکن. خانم دکتر نظر شما چیه؟
من با توجه به اینکه به هر حال تست PCR رو من برای تشخیص، من به عنوان یه پزشک، مریض اگه در شرایط اپیدمی به من مراجعه کنه و علائم بالینی، ظن قوی بالینی داشته باشم بر اومیکرون، درمانو قطعا براش شروع میکنم. اصلا منتظر تست نمیشم و حتی اساسا توصیه هم نمیکنم تست انجام بشه، مگر مواردی که من شک داشته باشم به آنفولانزا یا شک کنم به بیماری های ویروسی دیگه یا کوینفکشن های دیگه، عفونت های باکتریال دیگه، برای افتراقش مجبور بشم در بیمار بستریم از تست پی سی آر استفاده کنم، وگرنه قطعا منتظر جواب تست نخواهم موند. چه بسا که بعضی از کیت هایی که الان برای در مورد پی سی آر وجود داره اومیکرون رو نمیتونه شناسایی کنه و ممکنه منفی منفی کاذب بشه و یک اعتماد به نفس کاذب به افراد بده که من مبتلا نیستم.
دکتر شما ممنون، سپاسگزارم، ولی متاسفانه فرصتم به پایان رسید.
با حرف خام دکتر بخاطر اینکه کیت های ما همشون اومیکرون شناسایی میکنن، اگر هم شناسایی نمیشه دقیقاً مثل همون حالتهای قبلی هست که در دوره بیماری نوع نمونه گیری برای اینطور نیست که کیت ها نتونن آمیکرون.
سپاسگزارم از شما، امیدوارم که با عمل به پروتکل های بهداشتی مراقب سلامتی خودتون و خانوادتون باشین. برای همه شما آرزوی صحت و سلامت دارم. با همکاران خوب پرتلاشم خدا قوت میگم. در پناه خدا.
بله، وقت شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. همکاران خوب من در قالب برنامه گفتگوی اجتماعی به بحث و بررسی پیرامون راه‌های جلوگیری از انتقال و شیوع گسترده ویروس کرونا در قالب سویه‌های مختلف دلتا و اومیکرون پرداختن. امیدوارم که با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از ابتلای به این ویروس لجباز و منحوس کرونا در امان باشیم. اما با شما هستیم با رادیو گفتگو در ماه پرخیر و برکت رجب المرجب، ماه عشق و بندگی خدا، و در این ماه آرزوی بهترین ها رو برای یکایی که شما عزیزان شرونده داریم و روی ماه خدا رو میبوییم و میبوسیم.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز. دعای ماه رجب که امام صادق علیه السلام به ما دستور دادن هر صبح و شام ماه رجب این دعا رو بخونیم، بعد از نمازهای یومیمون این دعا رو بخونیم و به واسطه این دعا با خدای مهربون بهتر انس بگیریم و از برکات ماه رجب بهتر بهره‌مند بشیم. فراز بعدیش اینجور به ما آموزش میده که یا من یعطی الکثیر بالقلیل،
یا من یعطی الکثیر بالقلیل،
ای کسی که عطیه تو پاداش تو در مقابل اون چیزی که من در درگاه تو انجام میدم خیلی زیادتر هست. ای خدایی که عطایای کثیرت رو، هدایا و ثواب و پاداش کثیرت رو به اعمال ناچیز من قرار دادی، خدای من ما آدم ها معمولا اینطور هستیم که اگه هدیه رو برای کسی میبریم متوقع هستیم چیزی رو که براش بردیم به جاش برای ما چیز بهترش رو بیاره. خدای من تو در قرآنت اونجا که فرمودی اگر کسی به شما سلام و تحیت داد شما بهتر از اون رو بهش برگردونید، خدای من تو این مرام و منشی که تو به ما یاد دادی و تو این سیره و سنت عرفی جامعه انتظارات ما رفت بالا به حدی که اعمال ناچیزمون، نماز و روزه و عبادت ناچیزمون رو به درگاه تو عرضه می کنیم و از تو انتظار داریم عطایای کثیرت رو به ما عنایت کنی. خدایا پس اگر اعمالم کوچکه، اگر آداب و دعا و مناجات من ناقابله، اما تو عطیه رو بدون هیچ چیزی به ما عنایت میکنی. خدایا از تو میخوام در این ماه عزیز و به برکت این فراز دعا به همه بندگانت، به دوستانم، به همه رفقا و همه شیعیان و محبین اهل بیت بهترین عطایات رو هدیه کنی.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه. هی چند تو را
خب انشالله که همه